کردم دنیا چه جور شده، میترسه سرفه هم بکنه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در کلام محقق آشتیانی قدس سره بود که نسبت به قواعد مقلد تفصیلی فرموده بود. به حسب ظاهر اولی کلامش میخواست بگه که قواعد مقلد که انه مشروع در موارد ضرورت و عدم تمکن از قواعد مجتهد، منتها با تفصیلی که نظیر این تفصیل در کلام محقق رشتی هم آمده و محصل کلام محقق آشتیانی این بود که باید بین شبهات موضوعیه و شبهات حکمیه تفصیل داد و در شبهات موضوعیه هم که قضاء مقلد جایزه باید بین نسب مجتهد با امکان و غیر اون تفصیل داد. اگر شبهه‌ای که نزاع درش و مخاصمه درش واقع شده موضوعی است، اختلاف دارن که این خونه فروخته شده یا اینکه نه، در این صورت با عدم تمکن از دسترسی به مجتهد یا تعثر دسترسی به مجتهد، قواعد مقلد علا تقدیر امکان نسب مجتهد مشروط به نسب مجتهد جایزه. فرمود لنا دعویان، یکی این که قضایش در این صورت مشروعه، دیگری این که بدون نسب مقلد هم نسب مجتهد نسبت به این مقلد مشروع نیست. دلیل مشروعیت هم فرمود عمده دلیل همون دلیل اصل ثبوت و مشروعیت قضا در شریعت و اون این که بدون اون اختلال نظام اتفاق میفته، اختلال نظام یا بعضی از محاذیر دیگر مثل ترخیص رجوع به قضات جور. ایشون چهار محذور ذکر میکنه که اساسش همینه، اختلال نظامه. یا ابطال حقوق، اگر بگن که شما حق ندارید در این مورد مخاصمه‌ای بکنید، باید خلاصه بدون تحقیق حقی حق مطالبه به حقوق نباشه، ابطال حقوق پیش میاد. اگر بنا بشه که ملزم باشن به قبول یکی از دو طرف، که انه باز اینم امر حقی نیست، مجاز باشن در رجوع به قضات جور، اینم که محتمل نیست. ولذا چند امزه کنون عمده اینه که اون اختلال نظامی که در عدم مشروعیت قضا فرض شد اینجا جاریه. این نسبت به این فرض و قدر متیقنم با فرض امکان نسب، نسب مجتهده، چون به دلیل اختلال نظام و نه به دلیل لفظی که مشروعیت درست شد، اختلال نظام اقتضا نمی‌کنه اطلاق جواز قضاء مقلد رو. دلیل لبیه، قدر متیقنش هم این فرضه. بله، اگر نسب مجتهد ممکن نشد بدون اون هم قضاء مقلد جایزه. اینو اول فرمود. بعد فرمود و اما در شبهات حکمیه، در شبهات حکمیه فرموده فلا یجوز و قضاء المقلد مطلقا، چه با نسب چه بدون نسب قضاء مقلد اصلا مشروع نیست و جایز نیست تصدی او برای امر قضا. دو صورت باز مطرح کرده. برای این که میگه فرموده تارتن تأخیر قضیه برای استفسار و استفتای از مجتهد میسره، خب فلا اشکال در قضیه، خب میتونن اینا استفتا بکنن از مجتهد در اون موضوعی که درش اختلاف دارن، تا مجتهد به واسطه فتوایی که داره در مسئله حل خصومتشون رو بکنه. حل خصومت منوط به قضا در اینجا نیست، بلکه با بیان فتوا و استفتا هم حل خصومت میشه. فرموده و به ذالک یفترق از بحث شبهات موضوعیه، در شبهات موضوعیه که انه تأخیر ممکن نیست، با تأخیر چیزی حل نمیشه، چون اختلافشون در حکم نیست، اختلافشون در موضوع، این میگه من خریدم، اون میگه نه، خب استفتا بکنن که چی؟ در شبهات حکمیه استفتا میکنن، ارث زن از عقار ثابته یا نه، فقیه هرچی گفت طبق اون عمل میکنن، اسمش هم قضا نگذارن، عمل به فتوا. اما در شبهات موضوعیه ینحصر الحل در قضا، پس بنابراین با استفتا مشکلی حل نمیشه. این و اگر بخوان اینا تأخیر بکنن قضیه رو تا اینکه دسترسی به مجتهد، فرض اینه که یا مجتهد دسترسی اصلا بهش نیست یا حرجه و عسره و هر دوی اینها که انه یا عقلا یا حداقل شرعا منفیه عسر و حرج، اونجایی که عقلا ممکن نیست چون به تعبیر ایشان مجتهدی وجود ندارد و به قول مرحوم محقق رشتی بل عیاذ بالله اصلا در عالم مجتهدی نیست، خب اینجا با تأخیر چیزی حل نمیشه. و در صورت حرج هم فرض اینه که حرج و عسر منفیه. این در فرض این که تأخیر ممکن باشه به استفتاء در شبهات حکمیه.
اگه دستشی هم
نیست
تا حرج،
دیگه حرج نه. حالا بعدشون میگه که نافذم به اون معنایی که احکام خاصه قضا که مثلا حق رفع خصومت به محکمه دیگر دیگه بعد از فصل خصومت ندارن، اونم اینجا مترتب نمیشه، چون اینجا در حقیقت حکم مقلد به عنوان حکم قضایی نافذ نیست، بلکه به ملاک رفع اون مشکل اختلال نظام و ایناست. خب فرض اینه که در موردی که شبهات موضوعی است اختلال نظام به همین مقدار مندفع میشه، ولی در شبهات حکمیه که اصلا مقلد اثری نداره، هیچ تأثیری نداره، تنها و تنها حل خصومت و رفع مشکل به استفتائه. این اگر تأخیر ممکنه، و اگر قضیه ایست که تأخیر درش ممکن نیست، خب در این صورت باز فرموده مقلد هیچ کار است اینجا، بلکه مرجع در اینجا یا فتوای مشهوره و علا تقدیر عدمهی رجوع به اعلم انباته و علا تقدیر عدمهی رجوع به اورعه و علا تقدیر عدمهی فتخی. این حصیله فرمایش مرحوم آشتیانی در حل عویسه مسئله عدم تمکن از مجتهد در فصل خصومات، عرض ما به ایشان اولا این بود که شما و غیر شما از بزرگان مشروعیت قضا رو به ملاک اختلال نظام قائلید، تا جایی که بزرگانی تصریح کردن از جمله محقق رشتی، فرمودن اصلا قضا وجوبش وجوب عقلیه، شارع حکم به وجوب قضا نمی کنه، اگرم شارع در یک دلیلی بگه که انه ارشاد به حکم عقله، مثل حکم عقل وجوب طاعته، وجوب قضا وجوب شرعی نیست، عقلا قضا واجبون دفعاً لاختلال نظام، منتها در خیلی از موارد عقل قدرت بر تشخیص صغرا و مصداق قاضی رو نداره، شارع آمده تعیین کرده، گفته مجتهد عادل تا آخر از شروط، مرد. این در عده‌ای از موارد شارع تعیین کرد. اگر تعیینی به دست آمد فهوه، و اگر بنا شد تعیینی از ناحیه شارع به دست نیامد و قدر متیقنی وجود داشت در خارج، اون قدر متیقن قاضی است. و اگر قدر متیقنی هم فی البین نبود، سواء بود، وجوب کفایی علی الکل. ایشون میگه ضابطه اصلا اساس قضیه وجوب در این موارد عقلی از این قبیله، و این معنا منطبق در کل امور حسبیه است، از قبیل حفظ نفوس و حفظ اموال و مواردی از این قبیل. اولا وظیفه نسبت به اون کسی است که تعیین شده. اگر تعیین از ناحیه شارع نبود، قدر متیقنی فی البین بود، وظیفه اون قدر متیقنه. قدر متیقنی فی البین نبود، تکلیف عام. بعدشون فرموده خب ما نحنفی هم از این مورد مستثنا نیست، قضا هم از جمله این اموره، ولذا فرموده قضا اون جایی که شارع گفته بسیار خوب، اون جایی که شارع هم نگفته اختلال نظام پیش میاد، اونی رو که شارع گفته مجتهد بسیار خوب، دسترسی به مجتهد نداریم باز اختلال نظام پیش میاد. عقل میگه نباید اختلال نظام پیش بیاد، باید مندفعش اختلال نظام. به چیه؟ قدر متیقنی دارید فلبیل که او باید قضاوت بکنه که مجتهد عادل کذا فهوه. یعنی اگر حرف آلخوی اینه، دومیه، میفرماد که ادله لفظیه ما از دلالت بر نسب مجتهد بر قضا در عصر غیبت قاصره، ولی قدر متیقن میدانیم امر قضا اهمال نمی شود، از نظر شارع اهمال درش جایز نیست از باب دفع اختلال، اینو میدانیم. شارع فیما به ایدینا من الادله تعیین نکرده، قدر متیقن فقیه جامع الشرائطه. اگر بنا شد میسر بود فبها، اگر فقیه میسر نشد دیگه وظیفه همگانه، دیگه وظیفه اختصاصی به مجتهد نداره، الناس فیه سوا، واجب کفایی عمومی میشه، هر کسی با تقلید میتونه قضاوت کنه. و بر این اساس ایشان فرموده قضاء مقلد در فرض عدم تمکن از مجتهد در شبهات موضوعیه، محقق رشتی اینم باز ایشون هم میگه در شبهات موضوعیه نافذه، و اما در شبهات حکمیه وفاقا للآشتیانی، محقق رشتی هم میفرمود نه، قضاء مقلد اصلا به هیچ وجه، چون استفتاء ممکنه و با تأخیر قضیه محظور اتفاق نمیفته، پس بنابراین باید صبر کنن تا اخذ به فتوا بکنن در اون فرض. و در فرض عدم امکان استفتاء مرحوم آشتیانی دیدید که فرمود مرجع فتوای مشهور الی آخری. عرض ما به محقق آشتیانی و به کل قوم که نفوذ قضا و مشروعیت قضا را به ملاک دفع اختلال نظام میدانن اینه که اختلال نظام بله محظوره، و اگر امری مستلزم اختلال نظام بود باطله. این دلیل دلیل محکمی است که در مواقع متعددی از فقه و اصول بهش استناد میشود، در دلیل انسداد، در موارد فقه، موارد متعددی. اختلال نظام مما لا یرضی به الشارع، ولذا عدم وجوب احتیاط رو بر اساس همین در دلیل انسداد اثبات می کنن، و هر کجا از هر امری اختلال نظام اتفاق بیفته اون امر باطله و حکم شرع. یعنی اگر حکمی تصور بشه سقوطش مستلزم اختلال نظامه، اون حکم منتفیه، چون میدانیم از شارع لا یرضا اختلال نظام، هرج و مرج. ولذا لابد للناس من امام بر او فاجر، یعنی اگر بنا شد که امام عدل نشد، اسد حطوم خیر من فتنه تدوم، و اینکه حتی سلطان جائر نبودش نسبت به بودش نه نسبت به سلطان عادل اولاز، چون مردم اگر زور حکومت نباشه، لولم یکن سیف لما قامل ناس جمع اون و نقام اون، مردم همدیگه رو میخورن. و بر همین اساس برخی مشایخ ما میفرمودن قضیه اقامه حکومت جز امور حسبی است. این گونه نیست. حفظ مال غیب و قصر و یتیم میگید جز امور حسبی است، مال لا یرضی الشارع به ترکه. حفظ امن بلاد و عباد و نظم اجتماع و عدم اختلال نظام، دفع اختلال از امور حسبیه نیست. ولذا ایشان بر اساس همین دلیل اقامه حکومت رو می‌فرمود از احکام مجعول در شریعت و مشروعه. و خود مرحوم آلخویی هم که قائل به اون ولایت فقیه به معنای عامش نیست، متصدی اقامه حکومت در حد حفظ نظام بلاد از هرج و مرج شد در برهه‌ای از زمان در همون قضیه انتفاضه. خب بله، ما این کبرا رو قبول داریم، ولیکن این گونه نیست که حفظ نظام و دفع اختلال بند به خصوص قضاء باشه. به شما بگم اگر شارع اصلاً امر قضاء رو مشروع ندونه بلمره، من الان بر شما یه طرح ارائه میکنم که ببینید هیچ اختلال نظامی اتفاق نمیفته. این که از ادله لفظی مشروعیت قضاء فهمیده میشود امرون، و این که بگید عقل حاکمه به این که قضاء مشروعه امرون آخر. عقل وقتی میتونه بگه قضا مشروعه به ملاک دفع اختلال که راه دفع اختلال منحصره در قضا باشه. من الان راهی ارائه میکنم که هیچ اختلال نظامی پیش نیاد در حالی که هیچ قضایی هم مشروع نباشه. دیگه عقل کی میتونه؟ چطور شد یا قوم؟ شما که شما آقای خوی قدسی سر رو که میفرمودید عقل قاصره از ادراک احکام شریعت، چطور شد اینجا میگید که عقل حکم به وجوب قضاء میکنه و قبل از شما محقق آشتیانی و قبل از شما محقق رشتی و قبل از شما شاید جل بزرگان معترفن به اینجا؟ لولا دلیل لفظی علی مشروعیت القضاء یا داوود انا جعلناک خلیفه فی الارض فاحکم بین الناس. اینم محقق آشتیانی گفته که این که یا داود انا جعلنا که خلیفتا فی الارض فحکم، فحکمش حکم عقله، فحکم بالعدلش حکم شرعه، و الا در این که یا داود احکم عقل میگه باید حاکمی باشد حکومت کند، اما این حاکم که میشود؟ فقیه باید باشه، عادل باشه، مسلمان باشه. اونی که متفرعه اینه که فحکم، جعل شارع به لحاظ بالعدل یا بالقسط، نه فحکم. فحکم و عقلم میگه.
چرا عقلشو نمیگه؟
حالا دیگه الان نمیخوام وارد اون حرف دیگه معطلش بشم، چون به نظرم حرف ناتمامیه، از ناتمامیش از اینی که عرض بکنم الان روشن خواهد شد. ولی غرض اینه که اختلال نظام منوط به جواز قضا و مشروعیت قضا نیست. یکی از طرق اختلال نظام میتونه این باشه، اما اگر طریق دیگری داشته باشه، دلیل لفظی هم وافی بهش نباشه، چه معینی برای این هست عقلا؟ ما به همین تقسیمی که مرحوم هم محقق رشتی و هم میرزای آشتیانی فرمودن طبق همین جری میکنیم. میگیم یا شبه موضوعیت در مسائل قضایی و اختلاف و منازعات و خصومات، یا شبه حکمیه. اما فی شبهه موضوعیه، از اینجا شروع کنیم ببینیم کجا اختلال نظام پیش میاد. خوب دقت کنیم، ما فرض میکنیم یکی از موارد نزاع این که ذلیتی هست، میگه من مالک خانم، مدعی برخلاف خارج از ید میگه من مالکم. خب با محکمه میخواد این خصومت حل بشه. فرض کنید محکمه‌ای در کار نیست، این خصومت قابل حل نیست. حلش اینه که شخصی که مدعیه باید بیانیه اقامه کنه. حالا عرض میکنه همون جایی به کی؟ که همون جایی که بیانیه در هلال و موضوعات دیگر میخواد حجت باشه. اونم فکرشو کردم عرض میکنه. عرض کنم که خب فقیه تو رساله عملیش، ما دیروز یه راه ارائه کردیم، امروز دو تا راه ارائه میکنیم به زمینه اون دیروزی. یه وقت اینه که با قضاء تشخیصی، قاضی که مجتهد نیست مقلده، میاد میگه مقلد ثقه است، ثقه در تشخیص موضوعات، میاد میگه ای دو نفری که تنازع در ملکیت دار دارید، یکی ذلیت یکی خارج، اگر اونی که خارجه بیانه داره خب قول اون متبعه، وگرنه ملکیت دار مال ذلیته و حق مزاحمت او برای کسی نیست. بالاخره یه ذلیتی هست، یه مدعی، این مدعی رو میگیم بیانه داری؟ اگر بیانه داره بسیار، اگر بیانه نداره که مشکل حله. اگر بیانه داره با وجود بیانه میگیم، میگیم که ای ذلیت بی خود تو ظلم میکنی. کی این کارو بکنه؟ مجری، حکومت. اجرا غیر از قضائه. قاضی در اون قضاوتهای مصطلح بعد از آنی که گفت این خونه مال زیده، مثلا مال ذوالبینه است، بعد از حکم تازه به نیروی اجرایی واگذار میکنه اجرای حکم. اجرای حکم غیر از حکم و قضائه. نداره اونا رو که داریم، ما که تقلیدمون که مشکلی نداره، مشکل اینه که این مقلد آیا میتونه قضاوت بکنه یا نه. بالاخره اینا یه نظر تقلیدی باید داشته باشن دیگه. چرا غیر نافذ باشه؟ تقلیدش یه تقلید مشروعی داره یا نداره؟ خب تو تقلید بهش گفتن آقا بیانه حجته. ای کسی که ذلیتی، اگر شخص خارج بیانه اقامه بکنه بر اینکه مالک خونه است، دو دستی باید خونه رو تحویل شخص خارج بدی.
حالا همین
حکم غیر مشترک نیست، بیان فتواست. اصلا ما قضایی نداریم، فتوا میگیم
نافذ هست چه برای
نافذ، یعنی حجه. فتوا حجه، فتوا حجته.
عقل فتوا بدن نمیکنه میگه اون مقل
تطبیق، میگه آقای من ای قاضی تشخیص، میگه ای کسی که ذلیتی، تو مصداق اون فتوایی که باید خانه را تحویل اون ید خارجی بدی، اون خارجی، اون شخص خارج باید بدی، چون اون ید نداره بیانه داره، تو مصداق این فتوایی، تو که مقلدی فتوا رو قبول داری یا نداری؟ چشمت کور باید قبول داشته باشی. اون دیگه مربوط به حکومت میشه. تمرد کرد غیر از قضاء. بالاخره
باید یه جای نفوذ رو،
نفوذی نیست. اگر فتوا بود اصلا هیچ نفوذی هم نبود. حکومت هیچی نداره. من مشکل خودمه. من باید من آقای من ندارم، من نداشته باشم، یا این میاد حجت بر من رو تعیین میکنه، میگه بیانه حجیتش مقبول اندر کله. و در این مورد شمای ذلیتی که میگه خونه مال منه، ولو داری سرکشی میکنی، یاغیگری میکنی، اما به حسب حکم حجت علل عباد که یکی هم از اونها تو هستی، این خانه در دست تو مجاز نیست باشه، باید تحویل بدی. اگر به اختیار تحویل دادی، اگر نه دولت حکومت گوشتو میگیره میچلونه وادارت میکنه که تحویل بدی. این قوا نیست. آقای من پس قوا نشد. قوا اینه که حکم به عنوان حکم قوایی و باید حاکم مجتهد باشه. این بیانی که ما داریم اصلا حاکم بی سواد اما نظر تقلیدی رو میدونه. گفتیم از نظر قوم این بر اساس قواعد تشخیصی حرفش حجته، یا به ملاک اخبار در حسیات یا به ملاک خبرت در حدسیات. یعنی ما می حرفی که زدیم گفتیم بله لزوم اجرا داره اما نه به ملاک نفوذ قضا. فاذا حکم به حکمنا فلم یقبل منه فعلینا رد و راد علیک رد. نه به این ملاک، به ملاک حجیت خبر ثقه و قول خبیر. آقای من گوش نداد محول به حکومت میشه، قضا محول به حکومت نمیشه. به خاطر اختلال نظام، یعنی اگر قوام بود اختلال نظام مندفع نمیشد مگر به اجرای دولت. شما فرض کنید یه مجتهدی هم از تو محرابش نشست لرزون لرزون گفت آقا حکم تو قضای تو مالکی، او آقا سیبیل در رفته فوش، یه فوش به این مجتهد میده، یه فوش هم به محراب میده، خارج میشه میگه هر کار میخواید بکنید بکن. اینا میخوان بگن با قضا فقط مشکل حل میشه. ما میگیم نه، اصلا بعضی ها با قضا هم حل میشه. اختلال نظام با زور حکومت، این ربطی به قضیه دفع اختلال نظام با قضا نداره. خلط شاید همین اموره که خلط در اذهان بزرگان رو ایجاد کرده که گفتن اختلال نظام منوط به قضا. نه آقای من، اختلال دفع اختلال نظام منوط به نفوذ قضا نیست. اصلا قضایی هم نداشته باشیم ممکنه اتفاق بیفته، قضام داشته باشیم ممکنه باشه، قضام نداشته باشیم ممکنه اختلال نظام اتفاق نیفته. بله. نمی کنم که رفتی به قضا نداره دیگه. نمی کنم که باید چلاق و سیف، لا یقیم الناس الا السیف. و لذا در روایات این تعبیر در روایات لا یقیم الناس الا السیف. زدن دیگه پاید کاری دیگه نمیشه کرد. یعنی اگر در حد زدن هم کار نمیشه کرد دیگه اختلال نظام مندفع میشه. حکم وضعی کسی که با شمشیر نمیشه بره آوردش، با حکم وضعی میخواد بره بیاریتش. حرف شما یادآور اینه که متحیر بودن که این خاکا رو کجا ببرن. گفتن آقا، یه آقای آمد گفت چقدر پاد شما معطل و راهش اینه، یه چاله اون بر بکنید این خاکا رو بریزید توش. حالا شما دارید میگید که خب این آقا خلاصه با شمشیر نمیشه کاری کرد. شما خب به زور میگید، به زور یعنی شمشیر.
نه، یه وقتی ما میگیم ملزمش میکنیم که در خودش بیاد.
نه فقط اون نیست، اول امر میکنیم بده، نداد به زور ازش میگیریم. از مراتب امر به معروفه و از مراتب اجراه. در قواش هم همینه، در قوا هم شما اول میگید بچه آدم باش، مال طرف رو تحویلش بده، اگر داد تحویل فده ها، تحویل نداد یه فش خوشگردنی میزنید، نشد دوتا میزنید، نشد نوبت به قتلم میرسه. این ربطی به قضا نداره. خوب دقت کنید، من میخوام اینو دیگه به سرانجام این بحث لاغل این کلام رو برسون. پس در شبهات موضوعیه که از عدم نفوذ قواش اختلال نظام پیش نمیاد، چون که با همون قضیه فتوا و با زور حکومت در اجرا دفع اختلال نظام محقق میشه، اختلال نظام مندفع میشه. بله اگر قوا در کار بود یک امتیازاتی فلبین بود. امتیازش این بود که شخص مدعی حق داشته کنه، مدعی که اگر بیانه داشت که هیچ، اگر بیانه نمی داشت حق الزام منکر و ذریت به یمین داشت که از حاکم مطالبه کنه. این امتیاز از اون مسلوبه. یعنی حالا که دسترسی به قاضی نیست، احلاف بفرمایید ممکن نیست. یعنی به حسب حکم شریعت ملزمه به این که مزاحمت با ملک غیر نکنه، چون بیانه که نداره. یمینم منوط به مطالبه حاکم فرضاً. هیچ کدوم از این دوتا رو وقتی که نیست، ملزمه به این که مزاحمت ذلیت رو در مطالبه به عین نکنه و تمام. و این لازمم مناخ. ما یک کاری کردیم که مجتهد تربیت نشد که از این حق محروم شدیم، چون باید یه مجتهدی می بود. ما رفتیم تو دنده کارهای دیگه ای افتادیم، تو دنده اقتصادی افتادیم، تو مسائل دیگه افتادیم، تو بچه طلبه همون معلصف رفتن تو بورس افتادن که او یه ذره درس خوندنشون هم خلاصه فدای اینا بشه. وقت نتیجه این شد که بعد از 20 سال که یک طلبه باید به این نتیجه ای برسه، هیچ، فقط بلده که بورس رو بالا پایین بکنه. تازه نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه که خلاصه کل اول یهو خلاصه چی میگن؟ میشکنه، نمیدونم میریزه، چی میشه؟ خلاصه دیگه همون اصطلاحایی که شما بهتر از من بلدین. پس نهید که اختلال نظام، هیچ اختلال نظام پیش نمیاد. بله قوای مجتهد امتیازاتی داره که اگر مجتهد بود اون امتیاز بهش دسترسی هست، نبود اون امتیاز رو نداریم، هیچ اختلال نظامی نیست. این در مورد شبهات موضوعیه. و اما در شبهات حکمیه، خب در شبهات حکمیه مثل اختلاف در استحقاق عقار و دار، ببخشیدم، یکی قضای تشخیصی بود، دیگری که اصلا قاضی تشخیص هم در بین قرار نمیده، اصلا نیاز به قاضی تشخیص هم نیست. همون رساله عملیه، میگیم طبق رساله عملیه همه باید عمل کنن، میشه این قانون. قانون چیه؟ در رساله عملیه داره که کل من یدعی مالا فی ید غیره فا این کان له بینتون کان له و الا فلیس له مزاحمت الذلیه، مزاحمت الذلیه. طبق این همه مردم باید عمل کنن. مجری دولت، قاضی هم نمیگذاریم در کار. حق احلاف، احلاف موضوع نداره چون قاضی وجود نداره. حقش میشه این حق به این معنی، اگر موضوع داشت شما مطالبه کنید. وقتی موضوع نیست، موضوع نیست، یا مدعی مطالبه یمین نمی کنه، رد یمین نمی کنه، یا دلش میخواد رد یمین کنه، موضوع نداره. قاضی که بخواد احلاف بکنه وجود نداره، هیچ حقی نداره. آقای من فرض این شبه حکمیه که نیست دیگه، شبه موضوعی است. در این شبه موضوعی هم رساله عملیه تعیین کرده که ذلیه. منتها میمونه صحبت آقای عابدی فرمود که خب بیانه رو کی؟ خب بیانه، حجیت بیانه منوط به باب قضا فقط. این همه در ابواب فقه گفتن بیانه حجت و حجته، فقط در باب قضا حجته. یکی از منابع قاضی بیانه هم میتونه باشه و الا بیانه در هلال حجته. به من به اصطلاح عامی گفتن اگر نسبت به هلال بیانه ای داری روزه بگیر، بیانه بر دخول شهر. خب اون بیانه ای رو که میخوام در هلال تشخیص بدم، خب اون بیانه رو در این موضوعاتی از قبیل ملکیت، زوجیت و تمام موارد بیانه لازم نیست اندل حاکم باشه. بیانه اندل حاکم حجت برای حاکم للقضائه، اما بیانه حجیتش منوط به باب قضا فقط نیست. الاشیاء کلها على هذا حتی یستبین لک غیر ذلک او تقوم به بیانه. و یعنی علل اطلاق حجته. بلکه باراتر بگم به شما، خبر واحد سر حجته، حتی در موضوعات علف تحقیق وفاقنده عدت من الاکابر. لازم نیست دوتان باشه، با یه خبر سقه حجت در موضوعات. پس در شبهات موضوعیه هیچ اختلال نظامی اتفاق نمیفته، آرام آب بخواب. میمونه شبهات حکمیه. خب تو شبهات حکمیه هم که مرحوم آشتیانی و بعده مرحوم محقق رشتی گفتن لا یجوز للمقلد ان یحکم بحاله. تو اونم که قانون که گفتن قضاوت حق نداره مقلد بکنه دیگه، این بود دیگه، همین الان خوندم براتون عباراتش، هم اینجا آوردم، ضرورتی نداره خود قانون نگاه کنه. هم محقق رشتی هم محقق آشتیانی تصریح دارن که در شبهات حکمیه حق قضاوت نیست، برای اینکه یا استفتا ممکنه، حل خصومت به استفتا، یا ممکن نیست، مرجع یا فتوای مشهوره یا فتوای اعلم انباته یا عرض ما به محقق آشیانی اینه که شمایی که فرمودی در شبهات حکمیه هیچ اختلال نظام، تصریح داره ایشون که قضاء مقلد جایز نیست و اختلال نظامی هم پیش نمیاد با عدم جواز قضاء مشترک، چطور شد در شبهات موضوعی میگی مشکل اتفاق میفته؟ همین حرفایی رو که در شبهات موضوعی زدی، در شبهات حکمیه فرمودی، در شبهات موضوعی بزن. بو که در این قضیه ما سوال میکنیم یا استفتا، که در قضیه‌ای که یکی ذلیت و دیگری مدعی، حکمش چیه؟ اگر میدونن حکمش رو که فرض شبه موضوعیه است، هیچ سوالم نداره. اگر نمیدونن میشه شبه حکمی استفتا میکنن، همونی که فرمودی در شبهات، در شبهه ملک اقار، ارث اقار یا دیگر امور، شبهه حکمی عده‌ای از موارد هست، حبه نمیدونم چی، مواردی که از حقوق استفتا میکنن، در این قضیه چیکار بکنی؟ و اگر براس فتوا را میدانم استفتام نداره، باید عمل کنم. عمل نمی کنم، زور و حکومت بالا سرشون ضامن اجرا. کدوم اختلال نظامی؟ عجب است از بزرگان که اینجا که رسیدن میشه که چشمشون رو بستن، چون دلگرمیشون در حقیقت به ادله مشروعیت قواعده، ولی میان میگن خب اختلال نظام، اختلال نظام هم یک دلخوشکه بر اونها، و الا اگر نبود برکات ادله لفظیه صحیحه ابی خدیجه، مقبوله ابن حنبله، صحیحه سلیمان بن خالد و امثال اینا، به صرف اختلال نظام که نمیشه حکمی رو اثبات کنید در این قضایا. مشروعیت قضاء مقلد قابل اثبات نیست همچین چیزی، چون موضوع نداره. اونام ناچارن، چون اگر این نباشه حکومتی در نظر نگیرید، اصلا قضاء مجتهد بگید که اصلا قضاء مجتهد، به صرف قضاء که مشکل حل نمیشه، اون اختلال نظام به هم ریختگی اجتماع که با قضاوت نافذ هم حل نمیشه، اون نیاز به اجرا و سیف داره. ولذا نه اینجا و نه غیر اینجا. مرحوم آقایی هم که استدلال میکنه به اختلال نظام در نسب حتی غیر اعلم، که میفرماد مطلق مجتهد در عصر غیبت قضاء او نافذه، مجتهد نه مقلد، حتی مشروعیت قضاء مجتهد رو و غیر اعلم رو ایشون به دلیل اختلال نظام قائله. ما میگیم سیدنا الاستاذ قدس الله سرک، چه اختلالی، چه هرج و مرجی. ولذا به نظر ما این دلیل برای هیچ یک نسبت به اصل مشروعیت قضا و نه نسبت به مشروعیت قضا، فضلا از مشروعیت قضا مقلد در فرض عدم تمکن از مجتهد صالح برای استدلال نیست. ولی الکلام تتمتون انشاءالله تعالی والحمد لله رب العالمین. لابد من حل مشكلة التقليد اولا لانه قبل القضاء لابد ان تحل. شنو وظيفة المكلف في هذا الفرق؟ صحيح. يبقى هذا الذي تقدم انه في فرض اختلاف المشاهدين حينئذ لابد من حل هذا المشكل لا على مستوى القضاء فقط، بل حينئذ هذه مشكلة، يعني دار موجودة مرددة، الزوجة تدعي أنها ترث، وحينئذ على مسلك السيد الخوئي لابد من ملاحظة أنه إذا في مورد عدم التقليد المعتبر أصلا ليس لأحدهما إقامة الدعوة، بعد وجود التقليد المعتبر حينئذ لا يمكن إعمال هذا في هذا المورد، لابد من الحكم بالتصالح. كما أنه يندفع اختلال النظام بالقضاء النافذ، يندفع اختلال النظام بالحكم بوجوب التصالح. ما لل نعم، يعني في مورد اختلاف المجتهدين أنه لابد، يعني من جملة طرق دفع اختلال النظام هذا، يعني الامر دائر بين رفع اليد من دليل اشتراط القضاء بالاجتهاد دفعا لاختلال النظام، او ثبوت حكم اخر كالتصالح في هذا المورد الخاص. اضف الى ذلك انه فليفرض انه في هالمورد من حلت المشكله، فاي نظام يختل؟ يعني يبقى هالمورد غير منحله، ليس في اختلال نظام. يعني إذا حصر الطريق، يعني إذا حصر الطريق في حكم خاص، يعني إذا فرض أنه لا تنحل مشكلة اختلال النظام إلا بحكم خاص يتعين، أما إذا فرض أنه هناك أحكام متعددة يمكن أن تنحل بها هالمشكلة، إما وجوب التصالح، إما نفوذ قضاء المقلد. ما الذي يعين نفوذ قضاء المقلد ولا يعين حكم الشارع؟ خب المفروض أنه لابد من اندفاع اختلال النظام ولو بجعل حكمه، لأن اختلال النظام نعلم بأنه لا يرضى به الشارع. بله بله بله.